در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه 24 شهریور 1395 برابر است با 14 سپتامبر 2016. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم. در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 60 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهم‌ترین‌های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم فرهنگ قدیمی. فرهنگ؟
با درود فراوان. آتش سوزی در ایستگاه کنترل فشار در شرکت پتروشیمی موبین در اصلیه 4 مجروح بر جای گذاشته است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از مدیر کل بحران استانداری بوشهر با اعلام این خبر افزوده است که این آتش در کنترل نیروهای آتش نشانی است و به گفته او خطری تأسیسات پارس جنوبی را تهدید نمی کند. این چندمین گزارش آتش سوزی در مراکز پتروشیمی ایران در ماه‌های اخیر است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اوائل شهریور گفته بود مجتمع هایی که عمدتاً زیر نظر بخش خصوصی یا نهادهای عمومی هستند از نظر ایمنی، بهداشت و محیط زیست سطح پایینی دارند، اما در این زمینه وزارت نفت اختیار و ابزاری برای اعمال نظارت ندارد. در خبر دیگر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران از صدور حکم اعدام برای 2 تن به اتهام سب‌النبی خبر داده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در این باره به نقل از یک منبع مطلع گفته است سینا دهقان سال گذشته در 19 سالگی و هنگامی که سرباز بوده کمپینی در شبکه لاین به راه انداخته که به گفته این منبع ظاهرا مطالبی خلاف دین اسلام و قرآن در آن منتشر شده است. بنابراین گزارش، سینا دهخان در تاریخ 29 مهر ماه سال 1394 در پادگان محل خدمتش در تهران توسط ماموران حفاظت امنیت سپاه پاسداران عراق دستگیر و پس از یک روز به زندان مرکزی عراق منتقل شد و تاکنون در آنجا به سر می‌برد. در کنار سینا دهخان 2 تن دیگر نیز در این رابطه زندانی شدند. محمد نوری که ساکن عراق است نیز در همین پرونده به اعدام محکوم شده است. در پی تایید حکم اعدام این 2 نفر در دادگاه تجدید نظر، سینا دهخان و محمد نوری به دیوان عالی کشور اعتراض کردند. همچنین سحر الیاسی در مهر ماه سال گذشته در تهران بازداشت و به زندان عراق منتقل شده است. او در دادگاه به اتهام توهین به مقدسات به 7 سال زندان محکوم شد که سپس به 3 سال کاهش یافت. همچنان در ایران، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است به نظر او بیش از آن که سعید مرتضوی به عنوان مسئول خطاهای خود مجرم است، کسانی که چیزی به نام مرتضوی را ساختند به گفته او و از او حمایت کردند مجرمند. این نماینده مجلس با نام بردن از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران و با یادآوری برکناری عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار گفته است مسئله‌ای که برای او حل نشده حمایت به گفته آقای مطهری عجیب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور از آقای مرتضوی است که با علم به تخلفات و خطاهای او این مقدار از وی حمایت کرد. علی مطهری همچنان روز چهارشنبه گفته است اینکه سعید مرتضوی در نامه خطاهای خود را پذیرفت کاری مثبت بوده و خوب است و نامه هم در مورد ماجرای زهرا کاظمی بنویسد. زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی بود که پس از 18 روز بازداشت در زندان وین بر سر آنچه ضربه مغزی خوانده شد جان خود را از دست داد. آقای قاسم‌فر،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی و آخرین خبرها ایران و جهان که از او شنیدید. اما همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. در دقایق پیش رو از برنامه این مجله شامگاهی چه خواهید شنید؟ سه روز پس از اعلام آتش بس در سوریه نگاهی میکنیم به آخرین وضعیت این کشور. سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران از فجایع کهریزک عذرخواهی کرد، اما واکنش ها همچنان ادامه دارد. روزنامه نیویورک تایمز امروز یادداشت جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را درباره وهابیت و رهبران سعودی منتشر کرده است. رئیس مرکز آمار ایران میگوید آمار منتشر شده این مرکز هرگز دستکاری نشدند. و برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر بخش دیگری از این مجله خواهد بود. همه اینها و بیشتر در یک ساعت پیش رو. از روز دوشنبه آتش بس یک هفته‌ای میان حکومت اسد و مخالفانش در سوریه برقرار شده است. آتش بسی که بسیاری نگرانند که آتش بس شکننده‌ای باشد. اما درباره آخرین وقایع این کشور بحران زده و جنگ زده با همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در دبی همراه میشیم از طریق خط تلفن با ماست. ایلیا، امروز همینطور که گفتم سومین روز آتش بس سوریه است. اوضاع میدانی این کشور الان چگونه است؟
مهرداد، میشه گفت که آتش بس به نوعی ناپایدار هست، اما برقرار هست این آتش بس. در 24 ساعت گذشته شاهد کشته شدن کسی نبودیم، نه از غیر نظامیان و نه از نظامیان و شبه نظامیان. جبهه های نبرد تقریبا آرام هست، جز چند جبهه. یکیش جبهه معان در حلب بود که این در این جبهه بعضی از مخالفان حکومت سوریه که بخشی از اونها از اسلامگرایان هستن حمله کردن به یکی از پایگاه‌های ارتش که البته تلفات جانی در پی نداشت و نیروهای متحد حکومت سوریه هم بعضی از مناطق رو گلوله باران کردن، مناطقی که در کنترل مخالفان هستن. این هم خسارت‌ها و تلفات جانی در پی نداشت. عموماً اوضاع آرام هست در سوریه. البته اعتراف کرده روسیه به اینکه آتش بس ناپایدار هست و هر آن ممکنه شکسته بشه و خواستار این شده که هر چه سریع‌تر گروه های تروریست از غیر تروریست مشخص بشن در محافل بین‌المللی تا اونهایی که به عنوان گروه تروریست شناخته بشن هدف حمله قرار بگیرن. جز این مسئله، مهرداد، شبکه اینترفکس ساعتی پیش خبر داد که ارتش روسیه یک حمله شبه نظامیان گروه داعش رو به شهر پالمیرا دفع کرده.
خب واقعیت اینه که اولین هدف این آتش بس یا آنچه که به هر حال اعلام شد کمک های بشر دوستانه است که قراره به غیر نظامیانی برسه که اولین در واقع گروه تحت فشار یا آسیب خورده از جنگ داخلی سوریه هستند. چقدر پیشرفت داشته این موضوع در این چند روز؟ آیا گزارشی دیدی منتشر شده در منطقه؟
پیشرفتی نداشته در حقیقت. تا الان سازمان ملل متحد در انتظار چراغ سبز دولت سوریه هست برای رساندن کمک‌های بشر دوستانه. مهداد، مناطق تحت کنترل مخالفان با مناطق تحت کنترل دولت در هم تداخل دارن، برای همین اگر یکیشون موافقت نکنه با رساندن کمک‌های بشر دوستانه، خب این مسئله امکان ناپذیر هست، چرا که کاروان‌ها هدف حمله قرار می‌گیرن. استفان دیمسترا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه خواسته که دولت سوریه هرچه سریعتر چراغ سبز نشون بده برای ورود کمک ها و همچنین محموله ها رو بازرسی نکنه، محموله هایی که سازمان ملل اونها رو تایید کرده. اما تا الان دولت سوریه مشخص نیست منتظر چی به گفته آقای دیمسترا. البته گفته میشه ترکیه دو محموله حاوی 20 کامیون رو به سوی سوریه ارسال کرده، از مرزها عبور کردن، اما هنوز مشخص نیست تا عمق چند کیلومتری رفتن جلو و در چه مناطقی قرار هست توزیع بشن این کمک ها. دولت سوریه گفته به ویژه کمک های ترکیه باید قبل از ورود اجازه دولت سوریه، دولت دمشق رو داشته باشه.
در این حال ترکیه اعلام کرده که موازی از گروه حکومت اسلامی رو داعش رو در شمال سوریه بمباران کرده امروز.
4 موضع گروه داعش توسط جنگنده های ارتش ترکیه بمباران شده. این 4 موضع در حقیقت مواضع توپخانه‌ای بودن و 3 تن از شبه نظامیان هم در این حملات کشته شدن.
و خیلی کوتاه چند ثانیه اگر به ما بگی که آخرین خبرها از بمباران جنگنده های اسرائیلی بر روی مواضع ارتش سوریه الان در چه وضعیتی است؟ همچنان ادامه داره؟
دو بار طی 24 ساعت گذشته شاهد این بمباران ها بودیم. این بمباران ها در واکنش به شلیک خمپاره به سمت اسرائیل بود از داخل سوریه، که احتمالاً این احتمال وجود داره که خمپاره ها اشتباه شلیک شده باشن. دولت سوریه میگه که روز گذشته یک جنگنده یک هواپیمای بدون سرنشین اسرائیل رو سرنگون کرده، که این رو تل آویو تا الان تایید نکرده.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا بود در دبی. اما درباره همین آتش بس و توافق بین روسیه و آمریکا، به رغم اختلافاتی که این دو کشور بر سر بحران سوریه دارند، اما همین توافق باعث شده که منعقد بشه 15 آتش بس در کشور سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی تا الان. همکارم سمیرا قرایی گفتگوی کرده با علی مهتدی، کارشناس امور خاورمیانه، که از استحکام این آتش بس و پایداری اون پرسیده. علی مهتدی:
به نظر نمیرسه با توجه به واکنش مطبوعاتی مختلفی که در رسانه ها شاهد بودیم، این توافق خیلی نگاه خوشبینانه این نسبت بهش وجود نداره. هنوز هم مواضع روسیه و آمریکا تفاوت‌های زیادی با هم داره و اهدافشون هم همچنین در سوریه تفاوت‌های زیادی با هم داره. روسیه از یک طرف اعلام کرده که 11 گروه اپوزیسیون مسلح مورد حمایت آمریکا و متحدانش هستن که هنوز در سوریه در حال فعالیت نظامی هستن و به آتش‌بس پایبند نبودن. آمریکا از طرف مقابل میگه که نظام سوریه هست که هنوز به آتش‌بس پایبند نیست و دست به تحرکاتی در نقاط مختلف زده. در هر صورت اینطور به نظر میاد که شاید این گفته مسئولان اپوزیسیون سوریه درست باشه که مذاکرات بین آمریکا و روسیه تنها شامل پرونده سوریه نشده و روس‌ها با توجه به اینکه دست بالایی رو در سوریه دارن، قصد دارن که در پایان دوره ریاست جمهوری آقای اوباما و قبل از اینکه بخواد دولت جدید در این کشور بر سر کار بیاد، به تفاهم‌هایی با آمریکا دست پیدا بکنن که این تفاهم‌ها صرفاً شامل سوریه نیست و برخی از مسائل دیگه‌ای که برای مسکو مهم هست مثل پرونده اوکراین رو هم در بر گرفته. در نهایت اینطور به نظر میاد که همه منتظر هستند که آتش بس نقض بشه و شروع کنن همدیگر رو متهم کردن، کما اینکه در 15 بار قبلی که مذاکرات برای آتش بس برگزار شده این اتفاق افتاده.
آقای مهتدی، به اختلافات میان آمریکا و روسیه اشاره کردید، با این حال این توافق انجام شده. با توجه به مسئله آتش بس موقت، فکر میکنید آمریکا و روسیه در منطقه همکاریاشون رو افزایش بدند از این به بعد یا نه؟
هنوز هم یکی از مسائل مهم مورد اختلاف بین آمریکا و روسیه در سوریه برقرار هست و اون هم طبقه بندی و دسته بندی گروه ها به تروریست و غیر تروریست هست. و خب مثلا میبینیم که الان فتح شام که همون جبهه نصرت قبلی بوده، این استثناء شده از آتش بس و آمریکایی ها در واقع روسیه و دولت سوریه رو متهم میکنن که از این مسئله قصد استفاده بکنن و به حملات خودشون علیه فتح شام ادامه بدن و به این ترتیب به بهانه مبارزه با فتح شام گروه های دیگر اپوزیسیون رو هدف قرار بدن. همونطور که این توافقی که صورت گرفته ممکنه یک راهی رو برای توافق‌های آتی ایجاد بکنه، اما اینطور به نظر نمیاد که موضع دو کشور در پرونده سوریه خیلی به هم نزدیک شده باشه و بلکه بیشتر یک نوع کشمکش و امتیازگیری دو طرفه در این پرونده در جریان هست.
آقای مهتدی، فکر میکنید که موضع ترکیه چطور هست در قبال این آتش بس؟
موضع ترکیه مقدار زیادی به تنش این کشور با آمریکا مربوط هست، به این ترتیب که در واقع بعد از کودتا در ترکیه روابط دولت این کشور با آمریکا رو به سردی و وخامت گذاشته و به همین دلیل در نقطه مقابلش داره قرار میگیره و به نوعی نزدیکی بین ترکیه و روسیه داره ایجاد میشه. ما شاهد بودیم که ترک‌ها در یک عقبگرد آشکار چندی پیش اعلام کردند که آقای بشار اسد در مرحله انتقالی در سوریه میتونه فعال باشه و این چیزی هست که قبلا ترک‌ها اون رو رد کرده بودند و گفته بودند که بشار اسد هیچ آینده‌ای در سوریه نخواهد داشت. به همین ترتیب به نظر میاد که مقداری موضع ترکیه نسبت به قبل تغییر پیدا کرده و این کشور به نوعی به روسیه نزدیک‌تر شده.
و سرانجام اینکه آقای مهتدی، فکر میکنید تعلل دولت مرکزی سوریه در قبول کمک‌های بشر دوستانه به چه دلیل هست؟
دلیل اون برمیگرده به اینکه دولت سوریه این کمک‌های بشر دوستانه رو چتر و راهکاری میدونه برای اینکه کشورهای درگیر در خاک سوریه بتونن برای نیروهایی که تحت حمایتشون قرار دارن سلاح بفرستن، کما اینکه استناد میکنه به توافقهای آتش بس قبلی و سال کمک‌های بشردوستانه که به عنوان مثال به گفته دولت سوریه عربستان از طریق اردن فرستاده بود و بعداً کشف شد که برای گروه‌های اپوزیسیون سلاح فرستاده. از یک طرف دیگه دولت سوریه میخواد که کنترل این کمک‌های بشردوستانه در اختیار خودش باشه، به خصوص کمک‌هایی که برای حلب ارسال میشه، یا یعنی نهایتاً به دولت روسیه و نیروهای نظامی این کشور در نزدیکی حلب واگذار بشه. تمام این مسائل باعث شده که یک مقدار با دید بدبینی به این کمک‌ها نگاه بشه و اونها رو در واقع تلاشی بدونن واسه سازماندهی مجدد گروه‌های اپوزیسیون در خاک سوریه.
آتش بس سوریه سومین روز خودش رو پشت سر گذاشته. گفتگویی بود بین سمیرا قرایی با علی مهتدی، کارشناس امور خاورمیانه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
به رغم گذشت چند روز از انتشار نامه سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران واکنشا به این نامه همچنان ادامه دارد. در آخرین واکنش علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است بیش از مرتضوی کسانی که از مرتضوی حمایت کردند مجرمند. سعید مرتضوی در نامه‌ای که یک شنبه در اختیار شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران گذاشت، نوشته است که هیچ عمدی در وقایع کهریزک نداشته، اما به عنوان دادستان وقت تهران از آن وقایع ابراز شرمندگی کرده است. علی مطهری در این حال استفاده از تعبیر شهید برای کشته شدن شدگان بازداشتگاه کهریزک را به معنی محق دانستن معترضان سال 88 دانسته است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
پرونده کهریزک پرونده ای متفاوت است، آنقدر متفاوت که سعید مرتضوی، مردی را که به گفته صادق زیبا کلام به اندازه موهای سرش روزنامه، هفته نامه و ماهنامه تعطیل کرده، مردی را که در پرونده زهرا کاظمی نمایندگان مجلس ششم را متهم دانستند اما حتی یک بار هم در دادگاه حاضر نشد، و مردی را که محمد رضا زائری گفته برای بازیافتن اعتماد مردم باید او را اعدام کرد، مجبور به عذرخواهی کرده است. سعید مرتضوی در روند رسیدگی به اتهام معاونت در 4 فقره قتل در جریان اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 در نامه‌ای به عنوان دادستان وقت تهران ابراز شرمندگی کرد. اما آیا این ابراز شرمندگی تأثیری در روند قضایی پرونده دارد؟ محمد سیف‌زاده، حقوقدان ساکن تهران، پاسخ می‌دهد.
نه، جواب منفی هست. این که ایشون نامه نوشته، من احتمال میدم که اوضاع رو جدی تلقی کرده و الا ایشون همون کسیست که چندی پیش میگفت هیچ احتیاج به معذرت خواهی این چیزا نیست.
سعید مرتضوی از سال 73 تا سال 82 قاضی دادگاه مطبوعات بود و از سال 82 تا 88 دادستان کل تهران. نعمت احمدی، حقوقدان ساکن تهران، میگوید که نگارش این نامه در آخرین جلسه دادگاه حاصل سالها تجربه قضاوت و دادستانی سعید مرتضوی و تلاش او برای تاثیر بر افکار عمومی بوده است.
از یک روانشناسی خاصی تعیین مدت برخوردار شد، الان بازی با افکار عمومی رو شروع کرده، منتها خواست از این زاویه و قصه نگاه کنه، اما عمق فاجعه به میزانی بود که خب واکنش هایی نشون داد. الان در سطح جامعه این سوال مطرحه، خب این سه نفر که شما ازشون به عنوان شهید یاد کردید، آقای دکتر اندجانی چی شد؟ ایشون که پزشک زندان اوین بود، آقای مرتضوی روانشناسیش رو فکر میکرد، از حرکت جامعه و از گذشت مردم میخواد استفاده کنه، اما عرض کردم ناگهان سرکنجبین صفاف وجود.
مسعود رضایی نماینده شیراز تاکید کرده که هیچ جرمی مشمول گذر زمان نمی شود و این نامه بلافاصله قابل پیگرد قانونی است. با این همه وی گفته است که اراده دادگاه در برخورد قاطع و انجام وظیفه در قبال این جرائم نیز مهم است. اراده ای که به گفته محمد سیف‌زاده در بررسی شکایت هایی که پیش از این علیه سعید مرتضوی مطرح شده و نتیجه آنها چندان مشهود نبوده است.
36 صفحه کیفرخواست علیه ایشون صادر و تقاضای تعلیق ایشون از شغل قضاوت شد، اما پرونده رو از مسیر خارج کردند. در مسئله قتل زهرا کاظمی 2 ضربه به سر ایشون وارد شده، یکی لدن ورود به داخل زندان، ضربه دیگر بر حسب گزارش هایی که در اون موقع به بوخ میگفتن که زمانی این مسئله حادث شده و حال ایشون به هم خورده که ایشون رفته بوده به ملاقات ایشون با معاونش.
حسین شریعت مداری سردبیر روزنامه کیهان اما نامه سعید مرتضوی را قابل تقدیر خوانده و این پرسش را مطرح کرده است که چرا کسانی که او سران و اصحاب فتنه خوانده تا کنون کمترین کلامی به عذرخواهی بر زبان و قلم نیاوردند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه این پرسش حسین شریعت مداری را مغالطه در موضوع می‌داند و می‌گوید
من گمان می‌کنم انگیزه آقای شریعت مداری از طرح یک چنین مغالطه‌ای این هستش که همچنان مقصر اصلی رو رهبران جنبش سبز جلوه بده و نه کسانی که میلیون‌ها شهروندی رو که از حق رأی خودشون پرسیدن هدف سرکوب و خشونت قرار دادن. اساساً مقایسه رهبران جنبش سبز که همراه شدن با مطالبات و پرسش میلیون‌ها شهروندی که از حق رأی خودشون پرسیدن با کسانی مثل آقای مرتضوی که هدف سرکوب قرار دادن پرسش مدنی و رفتار اعتراضی شهروندان ایران رو هم قیاس مع الفارق هست و هم که همچنان آقای شریعت مداری و اقتدارگرایانی که در سوی کودتاچیان انتخابات 88 ایستادن تلاش میکنن که مقصر جلوه بدن رهبران جنبش سبز رو بدون اینکه پاسخگوی رفتار نهادهای سرکوب و از جمله نهادهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی باشن.
معذرت خواهی سعید مرتضوی واکنش خانواده قربانیان را نیز به دنبال داشته است. خواهر محمد کامرانی که سعید مرتضوی در پرونده او تبرئه شده و پرونده مختوم اعلام شده گفته است کابوس کهریزک تمام شدنی نیست و لکه ننگش هم پاک نمی شود. سعید حجاریان از چهره‌های اصلاح طلب که در سال 88 با دستور دادستانی تهران زیر نظر سعید مرتضوی بازداشت شده بود در مورد نامه سعید مرتضوی گفته است که اگر او عقیده دارد حوادث رخ داده در زمان دادستانیش غیر عمد بوده پس باید مجازات حکم قتل غیر عمد را نیز قبول داشته باشد. حجاریان همچنین یادآور شده که اگر از عذرخواهی مرتضوی توبه تعبیر شود باید از او انتظار اجرای شرایط قبول توبه را مطابق آنچه در اسلام آمده است داشته باشیم. نعمت احمدی میگوید این نامه میتواند پرونده جدیدی را برای سعید مرتضوی بگشاید.
من بر این باورم اگر اراده ای در رسیدگی به اتهامات آقای مرتضوی باشد این پرونده بسیاری از صحبت‌های آقای مرتضوی رو به عنوان ادعا مطرح کرده بود یا دفاع مطرح کرده بود زیر سوال برده. حالا که خودش اقرار کرده که اینا شهیدن اراذل اوباش نیستن میتواند در قالب یک پرونده جدید با تکیه بر نامه آقای مرتضوی و حذف بسیاری از صحبت‌هایی که قبلا کرده و فضای جدیدی که به وجود آمده وضعیت پرونده بیم که پرونده ملی از نو دادستانی با تیکه بر این نامه رسیدگی رو شروع کنه.
در جریان اعتراض‌های انتخابات ریاست جمهوری 1388 عده‌ای زیادی از معترضان به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده بودند که بر اساس گزارش‌ها دست کم 3 تن از آنها بر سر شکنجه جان خود را از دست دادند. از میان کشته شدگان تنها پرونده محسن روح‌الامینی همچنان در حال رسیدگی است. عبدالحسین روح‌الامینی شاکی پرونده پیش از این گفته بود
ما آثاری از تنبه پشیمانی و حتی یک اپسیلون مسئولیت ندید و
سعید مرتضوی روز چهارشنبه نیز در دادگاه تجدید نظر تهران حاضر شد. او علاوه بر پرونده کهریزک چندین پرونده مفتوح دیگر از جمله اتهام اختلاس در سازمان تامین اجتماعی را دارد که حکم دادگاه آن تا کنون اعلام نشده است.
واکنش به عذرخواهی سعید مرتضوی همچنان ادامه دارد. موضوع گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود و اما نگاهی بکنیم به آنچه که شما شنوندگان بخشی از شنوندگان رادیو فردا با ما در میون گذاشتند.
در رابطه با عذرخواهی آقای سعید مرتضوی اینو عرض کنم که دیگه حالا میخوام پروندهشو ببندن، در واقع میخوام اونو تبرئه کنن. ازش خواستم که شما یه عذرخواهی بکنید تا ما یه بهانه تو دستمون باشه تا بتونیم شما رو تبرئه بکنیم. بالاخره سعید مرتضوی کسی نیست که محاکمه بشه و اعدام بشه و حبس بره و اگر هم یه وقت به تو زندان هم توی هتلی هست خیلی راحت از تو خونش بدن. ولی من میگم آقای مرتضوی ایشالا که هیچ وقت خیر نبینی.
یکی در سن 15 سالگی قتل مرتکب میشه، نگه میدارن 20 سالش شد اعدامش میکنن، میگن خانواده مقتول قصاص خواسته. چطور قانون شامل آقای مرتضوی نمیشه؟ خانواده قربانی ها حق خواستن قصاص رو ندارن؟
آقای خامنه‌ای فرمودن آمار دروغ گفتن جزء گناهان کبیره‌ایه. آیا اون کسی که 650 میلیون حقوق میگیره با اون فردی که تو خیابون میخوابه این جزء چه گناهی محسوب میشه؟
یک روزی آقای خمینی گفته بود که من میبایست رسالت پیامبری رو انجام بدهم. آقای خامنه‌ای هم حالا میخواهد مثل خمینی رسالت پیامبری رو انجام بده. دیگر نمیداند که مملکت به چه روز افتاده است، به چه فقر و فلاکت افتاده است.
خواهش میکنم که آقای روحانی در سفر به نیویورک با آقای اوباما دست داده و دیدار کنید. بگذارید این اختلاف ها به جنگ و نزاع و کشت و کشتار نرسد و اگر آقای خامنه ای اجازه این کار را نمیدهد لطفاً استعفا داده و خود را از تدارکچی رهبر بودن خلاص کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز چهارشنبه خود امروز یادداشتی را از وزیر امور خارجه ایران به چاپ رسانده است. در این یادداشت وزیر خارجه ایران ایدئولوژی وهابی ها و رهبران عربستان سعودی را موجب بروز فعالیت تروریست ها در سراسر دنیا دانسته است. نازآفرین میرزا خلیلی در این باره گزارش می دهد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یادداشتی در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به شدت از سران عربستان سعودی و وهابیت انتقاد کرده و میگوید رهبران آن کشور با استفاده از کارت ایران متحدانشان را به همراهی خود در جنگ سوریه و یمن تشویق میکنند. آقای ظریف در یادداشتی که 23 شهریور ماه به وقت آمریکا منتشر شده میگوید از زمان حملات تروریستی 11 سپتامبر تا کنون وهابیت به گفته وزیر خارجه ایران جنگ طلب چند بار تغییر چهره داده اما طرز اندیشه اصلی آن تغییری نکرده است. به گفته وزیر خارجه ایران این طرز تفکر به ایجاد طالبان یا شاخه‌های دوباره تولید شده ی القاعده و یا حکومت اسلامی انجامیده است. آقای ظریف به شدت از انتشار گفته‌ها یا تصاویری از تغییر در گروه جبهه النصره انتقاد کرده است. این گروه که به عنوان شاخه‌ای از القاعده در سوریه به شمار می‌رود به تازگی گفته از القاعده جدا شده است و نام خود را نیز به جبهه فتح الشام تغییر داده. در بخشی دیگر از این یادداشت در نیویورک تایمز محمد جواد ظریف نوشته است سران عربستان سعودی با استفاده از کارت ایران در حال تشویق متحدان خود به همراهی آنها هستند و تلاش می‌کنند این طور نشان دهند که آشوب بیشتر به ایران ضربه می‌زند. او می‌گوید دنیا نمی‌تواند بنشیند و تنها نظاره‌گر هدف قرار داده شدن نه تنها مسیحی‌ها، یهودی‌ها و شیعیان بلکه سنی‌ها توسط وهابی‌ها باشد. در بخشی دیگر از این یادداشت آقای ظریف می‌گوید وهابیت بخش بسیار کوچکی از مسلمانان است اما تقریباً همه گروه‌های تروریستی اسلامگرا از این تفکر تأثیر گرفتند. او از سازمان ملل خواسته هماهنگی و تعاملات برای مقابله با این تفکر را به دست گیرد. ظریف در نهایت افزوده است که به هیچ عنوان پیشنهاد حذف عربستان را از راه حل در مقابله با تروریسم نمی‌دهد بلکه خواستار آن است که آن کشور دست از ایجاد هراس و تبلیغات برداشته و با جامعه جهانی علیه تروریسم همکاری کند. یادداشت آقای ظریف تازه ترین بخش از گفته ها، واکنش ها و حملات لفظی شدید میان مقام های ایران و عربستان در سالهای گذشته است. ایران و عربستان تقریباً در تمامی بحران های موجود در منطقه به عنوان رقیبانی اصلی شناخته می شوند که از گروه های درگیر علیه یکدیگر حمایت می کنند. آقای ظریف در دی ماه سال گذشته نیز در یادداشتی در نیویورک تایمز عربستان سعودی را به تلاش برای برهم زدن توافق هسته‌ای و تشدید تنش‌ها در منطقه متهم کرده بود. او گفته بود تهدید واقعی ناشی از حمایت از افراطیون خشونتگرا عربستان سعودی است. اندکی پس از آن وزیر خارجه عربستان نیز در نیویورک تایمز پاسخ داد که کشورش قربانی تروریسم از سوی حامیان ایران شده است. عادل الجبیر در یادداشت خود نوشت این دولت ایران است که به عنوان دولتی حامی تروریسم شناخته می شود و شماری از گروه های افراطی مانند حزب الله لبنان، حوثی ها در یمن یا شبه نظامیان افراطی در عراق را تحت پوشش خود دارد. ساعتی پیش از انتشار این یادداشت، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که امیر قطر با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفتگو کرده و خواستار بهبود در روابط ایران با اعراب خلیج فارس شده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره امروزش یادداشتی از محمد جواد ظریف منتشر کرده که موضوعش نگاهی بوده یا حمله‌ای بوده و انتقادی بوده از ایدئولوژی وهابی و رهبران عربستان سعودی. این رو در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی میشنیدید.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود،
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
امید علی پارسا رئیس مرکز آمار ایران در پی انتشار گزارش‌هایی که صحت آمار ارائه شده از سوی این مرکز را زیر سوال برده است، گفت که دستوری برای دستکاری به مرکز آمار نرسیده است و کارشناسان این مرکز نیز چون این مسئله‌ای را نمی‌پذیرند. این سخنان در شرایطی در برنامه تلویزیونی سه‌شنبه شب پخش شد که کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مرکز آمار را به آنچه انتشار آمار نادرست و دستکاری آمار نامید متهم کرد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
برنامه گفتگوی ویژه خبری سه‌شنبه شب در تلویزیون دولتی ایران به آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران اختصاص داشت. از یک سو امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار و سوی دیگر کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به بحث درباره صحت آمارهای این مرکز پرداختند. کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلامی که به گفته او دستگاه‌های تخصصی آمار مرکز آمار را قبول ندارند افسود گاهی آمارها نادرستند و گاهی در آنها به توصیف وی دستکاری و اعمال نفوذ می‌شود.
آمارمون غلط هست، آمارمون گاهی اوقات دستکاری درش میشه، اینا رو باید بدونیم. دستگاه های تخصصی بعضا آمارهای مرکز آمار رو قبول ندارن، مرکز آمار گاهی اوقات آمارهای دستگاه تخصصی رو قبول نداره، مردم هم که هر دو رو تقریبا قبول ندارن. این وضعیتی است که ما الان داریم. مثلا رؤسای جمهور ما، مسئولینمون یا وزرامون که میان صادقانه بعضا اعلام میکنن که خب ما اینجا بودیم الان رسیدیم اینجا، بعد مردم وقتی نگاه میکنن تو زندگی خودشون این رو حس نمیکنن، چون خیلی از اینها میتونه به نوعی دستکاری و اعمال نفوذ در آمار باشه.
در مقابل امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار در دفاع از عملکرد مجموعه تحت ریاست خود اعلام کرد که به گفته او هیچ دستوری برای دستکاری در آمارها به مرکز آمار نرسیده است.
به هیچ وجه دستوری از کسی مقامی نداشتیم یا نداریم. اگه داشته باشیم هم به هیچ وجه بدنه کارشناسی مرکز آمار واقعا گناه کبیره میدونن ورود به این جور بحثا رو، و هیچ مدیری و رئیسی جرئت نکرده و نمیکنه بیاد بگه که شما این عددو فرض کنید من میخوام یا نمیخوام. واقعا این جوریه. در زمینه اعلام یه وقت مصلحت سنجی هایی قاعدتا بوده یا که اینم قاعدتا بایستی برداشته بشه.
فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان در پاریس، با اشاره به اختلاف نظر در مورد رشد اقتصادی ایران در سال گذشته و نیز میزان اشتغال در ایران بین این دو دستگاه می‌افزاید.
آشفتگی آماری بدل شده به عامل تشدید کشمکش بین جناح‌های رقیب در جمهوری اسلامی و با نزدیک شدن انتخابات آتی ریاست جمهوری تهدید نیست که جنگ آماری شدیدتر هم خواهد شد.
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، در مورد تناقض‌های آماری در ایران عقیده دارد.
در ایران نهادهای گوناگونی متصدی جمع‌آوری آمار هستند که بسیاری از اونها نتونستن خودشون رو منطبق بکنن با تحولات جدید، با هماهنگ بکنن با تحولات و پیشرفت جمع‌آوری آمار، متدهای آماری و اون ابزارهایی که استفاده میشه. بنابراین طبیعی هر کدوم از این نهادها خودشون روش‌های خودشون رو دارن. بنابراین وقتی آمارهاشون رو گزارش میکنن، این آمارها با هم دیگه سازگاری نداره و این البته دلیل فنیه این ماجراست. اما دلایل غیر فنی هم وجود داره و اون هم اینه که ما میدونیم که حاکمیت شفافیت نداره و کسی نمیتونه، شخص ثالث یا نهاد ثالث، دخالت بکنن و به هر حال کنترل بکنن که این آمار چطوری جمع‌آوری میشه و چطوری گزارش داده میشه. و با توجه به انگیزه‌های سیاسی که هم نهادها و هم خود حاکمیت داره، طبیعی است که بسیاری از آمار محرمانه اعلام میشه یا اینکه نیمه و بخشی از اون گزارش میشه یا تحریف میشه عمدن و عالمان. این قضیه در دولت قبل بسیار شدید بود و بسیار آشکار بود که مورد نقد قرار گرفت، متو قبل از اون و بعد از اون هم این داستان ادامه داره.
مناظره تلویزیونی ساعتی پس از آن برگزار شد که رئیس و مدیران مرکز آمار ایران همراه با محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری ایران و رئیس سازمان برنامه و بودجه، به دیدار آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رفته بودند. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار اختلاف در آمار ارائه شده از سوی مراکز آماری را بلایی بزرگ توصیف کرد و گفت گاهی مراکز مختلف در خصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی آمار متفاوتی بیان می کنند که این مسئله موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می شود. آیت الله خامنه ای در این حال خواستاران شد تا منشأ دوگانگی آماری مشخص شود و تأکید کرد که دستکاری در آمار به گفته او گناهی کبیره است. احمد علوی:
ایشون باید پاسخ بده که در دوره‌ای که خود ایشون نقش اجرایی داشت و رئیس جمهور بود و در شرایط در طی روزگاری که ایشون به هر حال در رأس حاکمیت هست، آیا ایشون بی اطلاع بوده از این فرضاً عقب ماندگی نظام آماری و همچنین تحریفایی که در آمار می‌شده، یا اینکه برای اولین بار به این مسئله برمی‌خوره؟ و اگر به گفته ایشون این قضیه به اصطلاح گناه کبیره هست، خب ایشون هم به حساب دولت‌های که به هر حال تایید ایشون را دارن، به نوعی دستشون در این کار بوده و این هم باید پاسخ داده بشه.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی انتشار آمار اقتصادی است. البته مراکز دیگری همچون بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس از انتشار آمار منع نشدند. در این ارتباط خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه در گزارشی اشاره کرد که شورای عالی اشتغال به طور رسمی آمار اشتغال و بیکاری مرکز آمار را بین سالهای 84 تا 93 زیر سوال برده است. تسنیم همچنین نوشت که پس از انتشار مصوبه 72مین جلسه شورای عالی اشتغال در ماه مرداد که آمار این مرکز را زیر سوال برد، مقرر شد کمیته 4 نفره برای بررسی صحت این آمار تشکیل شود، اما این جلسات برگزار نشده است.
رئیس مرکز آمار ایران میگوید هیچ دستکاری در آمار این مرکز انجام نشده تا کنون. بهروز کارونی این گزارش میداد. بر اساس گزارشی که خبر آنلاین روز چهارشنبه 23 شهریور ماه منتشر کرده، حجت الاسلام مجتبی ملکی، دبیر ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت آموزش و پرورش، از رشد 44 برابری روحانیون در مدارس ایران طی 4 سال اخیر خبر داده. او همچنین هدف اصلی سند تحول بنیادین را تربیت اسلامی عنوان کرده. همزمان وزیر آموزش و پرورش گفته که اکنون باید برای رشد کیفی در آموزش و پرورش گام برداشت. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبر آنلاین، آنگونه که مجتبی ملکی دبیر ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و وزارت آموزش و پرورش خبر داده، حضور مستمر و همیشگی روحانیون در مدارس در سال تحصیلی 1390-91 در 50 مدرسه بوده که اکنون در سال تحصیلی 94-95 به 2200 مدرسه رسیده است. به عبارتی بر اساس این گزارش، ظرف 4 سال 44 برابر شده است. به گفته مجتبی ملکی، همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش از سال 1385 آغاز شده و به گفته او، تربیت اسلامی یکی از اصلی‌ترین اهداف ورود حوزه‌های علمیه به مدارس است. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و جامعه شناس در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید
44 برابر شدن حضور روحانیون در مدارس به هر حال نشان دهنده یک رشد بسیار چشمگیر هست، ولی اگر به تعداد مدارس ایران در مجموع نگاه بکنیم، یعنی بیش از 100 هزار واحد آموزشی، بیش از 2500 مدرسه، هنوز تعداد قابل توجهی نیست و در حقیقت همونجوری که در گذشتم در بحث‌ها مطرح شده، در حوزه علمیه و در مدارس مذهبی که در ایران وجود دارن و روحانیون را تربیت میکنن، ما به تعداد لازم در واقع روحانیون رو نداریم که بتونن به همه مدارس سر بکشن. و بحثی که در واقع همواره وجود داشته اینه که وظیفه اینا افراد چیست، یعنی اینا تا چقدر صلاحیت آموزشی دارن، تا چقدر آموزش دیدن برای کار با نوجوانان، با جوانان چه مسائلی بخوام برای دانش آموزا مطرح بکنن که در کتاب‌های درسی توسط معلمان دینی و معلمان قرآن مطرح نمیشه و حضور اینا در مدارس چه معنایی داره. این اون چیزیه که در حاله از ابهام قرار داره. ما اگر یک ارزشیابی از میزان استقبال دانش آموزا، میزان ارتباط توانایی ها و دانش این افراد با نیازهای آموزش پرورش مورد بررسی قرار بدیم، شاید به داده‌های دیگه‌ای برسیم که میتونن قابل تأمل باشن.
اعلام خبر افزایش تعداد روحانیون در مدارس در حالی است که روز سه‌شنبه 23 شهریور، علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، در مراسم تجلیل برندگان المپیادهای علمی در ایران با عنوان اینکه استراتژی دولت ارتقای کیفیت است، اظهار داشت که در سال گذشته تحصیلی رشد کمی در مدارس ایران به اندازه کافی رخ داده و اکنون به گفته او باید در راستای رشد کیفی گام برداشت. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی، میگوید فعالیت 3 سال گذشته وزارت آموزش و پرورش حکایت از یک سکون کامل در نظام آموزشی ایران دارد.
در حقیقت در 3 سال گذشته نه هیچ تحول مهمی اتفاق افتاده، نه هیچ تصمیم گیری مهمی اتخاذ شده، نه هیچ سیاست جدیدی شکل گرفته، و نه اینکه ما نه در زمینه کمی و کیفی شاهد یک دگرگونی قابل توجهی هستیم. و این نکته آخر در حقیقت، یعنی حضور روحانیون در مدارس و رشد چشمگیر کمیش، یکی از اون نشانه های نگران کننده است. بیشترین بحث های سالهای گذشته حول مسائل مذهبی و حول آموزش ایدئولوژیک و مذهبی دانش آموزان دور میزنه، در حالی که موضوع کلیدی نظام آموزشی ایران بازگشت به روش‌های آموزشی، محتوای کتاب‌های درسی و به وجود و به ویژه استفاده از فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات هست برای بالا بردن کیفیت آموزش و دادن نقش جدید به دانش آموز و معلم هست. یعنی اینا چیزهای اساسی که امروز در همه نظام‌های آموزشی مورد بحث قرار می‌گیره برای بالا بردن کیفیت.
بحث 44 برابر شدن تعداد روحانیون در مدارس و همزمان انتظار وزیر آموزش و پرورش از رشد کیفی در آموزش و پرورش در حالی است که بر اساس آماری که آقای فانی، وزیر آموزش و پرورش، در 21 شهریور اعلام کرده، آمار ثبت نام دانش آموزان در مدارس در سال تحصیلی 94-95 از مرز 12 میلیون نفر گذشته است و وزارت آموزش و پرورش پیش بینی می کند که در سال تحصیلی آینده این آمار به بیش از 13 میلیون نفر برسد.
خبرها که از رشد 44 برابری روحانیون در مدارس ایران طی 4 سال اخیر است، این رو در گزارش شیرین فامیلی میشنیدید. و اما ایالات متحده آمریکا 38 میلیارد دلار طی 10 سال آینده در اختیار ارتش اسرائیل قرار خواهد داد. خبرگزاری ها این مبلغ را بزرگترین میزان کمک نظامی گزارش کردند که ایالات متحده تا کنون به کشور دیگری متحد شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بشنوید.
آسوشیتد پرس می نویسد به دنبال ماها مذاکرات پشت صحنه وزارت خارجه ایالات متحده اظهار داشته است دو کشور به توافقی 10 ساله رسیدند. ایالات متحده و اسرائیل میزان دقیق کمک ها را ارائه ندادند، اما به گزارش آسوشیتد پرس مقامات آشنا با این توافق آن را 3,800,000,000 در سال برآورد کردند که بیشتر از 3,100,000,000 است که ایالات متحده طبق توافق 10 ساله قبلی سالانه به اسرائیل میداد. هوشنگ حسنیاری استاد سیاست تطبیقی و روابط بین الملل در امور نظامی و استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا در گفتگو با رادیو فردا کمک های آمریکا به اسرائیل را چنین تشریح می کند.
کمک‌های نظامی و اقتصادی آمریکا به اسرائیل بخصوص از زمانی شکل ثابتی پیدا کرد که در سال‌های 1978-79 میلادی قرارداد صلح کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل به امضا رسید و از اون زمان آمریکا خود رو متعهد به این دید که به اسرائیل کمک‌های نظامی بیشتری بکنه در مقایسه با مصر، که مصر هم به خاطر امضای این موافقتنامه صلح کمک‌های نظامی حدود 1.5 میلیارد دلار در سال از آمریکا دریافت میکرد. گرچه کمک‌های آمریکا به مصر به دلیل مسائل سیاسی دستخوش تصفیه بلندی‌هایی میشد، ولی در مورد اسرائیل این ثبات همیشه وجود داشته. البته در هر از چندگاهی مثلا در بحرانی که بعد از حمله عراق به کویت صورت گرفت، آمریکایی‌ها علاوه بر کمک‌های سالانه خود کمک‌های نظامی بیشتری به هم به اسرائیل دادند. ولی اون چیزی که مهم هست این است که این افزایش چشمگیر کمک های نظامی آمریکا به اسرائیل در شرایط امروز تقریبا می شود گفت که جای سوال داره، به خاطر اینکه رؤسای جمهوری آمریکا در طی دهه های گذشته همواره سعی کردن که صلحی رو بین اسرائیل و فلسطینی ها به خصوص و اسرائیل و سایر کشورهای عربی میانجیگری بکنن، که این میانجیگری ها هرگز به نتیجه نرسید. امروز هم علارغم می شود گفت خصومت شخصی که بین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اوباما رئیس جمهور آمریکا وجود داره، باز لابی های طرفدار اسرائیل اونچنان قدرتی دارن که چنین توافق 38 میلیارد دلاری که یک دوری 10 ساله رو بر دولت آمریکا تحمیل بکنن. البته باید اضافه کرد که علاوه بر این کمک های رسمی دولت آمریکا، گروه های طرفدار اسرائیل هم میلیاردها دلار در سال جمع آوری میکنن و به اسرائیل میفرستن.
انستیتوی بین المللی پژوهش‌های صلح استکهلم سیپری که درباره جنگ و صلح، رقابت‌های تسلیحاتی و صادرات و واردات سلاح گزارش‌های پژوهشی به دست می‌دهد، ایالات متحده را با در اختیار داشتن بیش از 30% بازار فروش تسلیحات و شاخص تقریبی بیش از 10 میلیارد دلار فروش سلاح در سال به عنوان عمده‌ترین صادرکننده تسلیحات در جهان گزارش می‌کند.
ایالات متحده 38 میلیارد دلار طی 10 سال آینده در اختیار ارتش اسرائیل قرار خواهد داد. گزارش بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
همون کامل خوب شده متاسفانه. افغانستان به تعهدش عمل نکرد.
هیچ صد جور نشده، همون به خاطر خشک شد که ایران بر آبهای هلمند نیمه چاها ساخت.
یک خشکسالی مصر و خیلی طولانی هم در منطقه هست که همه اینا باعث شد که هامون خشک بشه.
فکر میکنم این خیلی مهمه که سازمان‌های جهانی از هیچ کمکی فروگذار نکنند.
پنجشنبه‌ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
خب به دقایق پایانی مجله شامگاهی امروز رادیو فردا میرسیم. امروز چهارشنبه 24 شهریور 1395. اما در ادامه با برنامه نماگر، برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا که همکارم آرش حسنیان اون رو تهیه و اجرا میکنه، این مجله رو خواهیم بست. اما پیش از همه اینها من برای اون دسته از شنوندگانی که مایلن شماره پیامگیر رادیو فردا رو داشته باشند برای تماس گرفتن با ما، این شماره رو اعلام میکنم، 2042-02-21-12-21-12 و شماره پیامگیر ما در آمریکا هست 201-202-828-7220. از شما میخوایم که با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو در مورد مسائل مختلف با ما در میون بگذارید. در این حال به وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید، مطالب تکمیلی رادیو فردا رو در حوزه گزارش‌ها و خبرها اونجا میتونید بیابید. با من مهرداد قاسم‌فر در این مجله شامگاهی همراه بودید. سپاسگزارم از شما و آرزوی بعد از ظهر آرام رو برای همه شما دارم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و این هفته از زنگ خطری خواهید شنید که زیر گوش تورم تک رقمی به صدا در آمده است. با من همراه باشید. 3 ماه پس از تحقق آرزوی ربع قرنی، حالا ناظران و کارشناسان اقتصادی نسبت به حفظ آن دچار تردیدند. نرخ متوسط تورم در خرداد ماه امسال پس از انتظاری 25 ساله به کمتر از 10% رسید. از خرداد تا مرداد ماه امسال که آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از روند تغییرات تورم منتشر شده، کاهش نرخ متوسط تورم ادامه داشته است. در مرداد ماه نرخ تورم متوسط به روایت بانک مرکزی ایران 8.9% و در گزارش مرکز آمار ایران به 8.7% رسید. تا همچنان روند کاهش نرخ متوسط تورم که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی آغاز شده ادامه یابد. اما نگرانی کجاست؟ نگرانی کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی در میانه تداوم کاهش مستمر نرخ متوسط تورم از 2 ماه قبل آغاز شده است، جایی که روند نرخ‌های تورم ماهانه و نقطه به نقطه همسو با نرخ تورم 12 ماهه حرکت نکرده و این دو نرخ رو به فزونی گذاشته است. این حرکت معکوس برای صاحب نظران به منزله به صدا در آمدن زنگ خطری برای از دست رفتن دستاوردی است که حسن روحانی هر جایی که رفته و نشسته این چنین از آن سخن گفته است.
سال 92 که از مهر ماه فعالیت‌های دولت شروع شد، یک روند کاهشی مداوم در زمینه مسئله تورم در کشور داریم و پیشبینی ما البته در آغاز دولت این بود که در سال 96 به تورم یک رقمی برسیم. خوشبختانه ما امسال به تورم تک رقمی رسیدیم. خب این نشون میده که در این مسئله ما شرایط خوبی رو داریم ایجاد میکنیم.
البته بسیاری از اقتصاددانان منتقد دولت بر این باور بودند که دولت 11 از ابتدا در انتخاب بین رکود و تورم، یعنی مشکل همزمان اقتصاد ایران در سالهای اخیر، کنترل تورم را انتخاب کرده و بیکاری و رشد اقتصادی فدای این انتخاب شده است. هرچند که علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی در حضور در یکی از برنامه‌های تلویزیونی این انتخاب را نادرست خوانده و کنترل تورم را پیش زمینه مبارزه با رکود دانسته است.
یه دوگانه‌ای مطرح میشه، اینکه آیا باید اولویت بدیم به مقابله با تورم یا به رکود. اون چیزی که برای دولت از اولویت اصلی برخوردار بوده مقابله با رکود بوده. چرا ما به تورم پرداختیم؟ به دلیل اینکه کاهش تورم رو شرط لازم برای مقابله با رکود میدونیم. تو جامعه‌ای که تورم بالاست، تو جامعه‌ای که بی‌ثباتی در بازار ارز و سایر بازارا وجود داره، امکان پیش‌بینی آینده از فعالین اقتصادی سلب میشه.
اما حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد مدرسه عالی تجارت و بازرگانی آمریکایی در پاریس، از اساس این دوگانه را دوگانه‌ای برای دوران کلاسیک می‌داند.
این مسئله است که در شرایط کلاسیک کاملا درسته، یعنی یه زمانی تا سال 1972-73 این فرمول عمل میکرد و درست بود، یعنی تورم در نقطه مقابل رکود بود. شما اگر تورم رو به دامن میزنید یعنی پول صادر میکردید، رکود کم میشد، و اگر هزینه های دولتی رو کم میکردید یعنی به رکود دامن میزدید، تورم پایین میومد. در حالی که در همون دهه اقتصاددان‌های جهان با این مشکل دست به گریبان بودند که تورم رکودی چیست، این در اواخر دهه 70 کشف میشه. مثلا در انگلستان ساختارهای انحصاری دولتی تقریبا همه عوض شدن. در نتیجه با جراحی کردن، دگرگون کردن ساختارها بود که توانستن رکود تورمی رو درمان بکنن. در ایران ظاهرا نزدیک شدن به ساختارها جنبه تابو پیدا کرده، یعنی کاری که در مورد دنیای خارج کردن در برجام و کنار اومدند، دستگاه حاکم بر ایران ظاهرا حاضر نیست با مردم ایران کنار بیاد و از این انحصارهایی که در اختیار خودش گرفته دست بکشه و بدون اصلاح در این انحصارها و مافیاها اصلاح مقوله رکود امکان پذیر نخواهد بود.
در جدیدترین گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ تورم ماهانه مرداد ماه 1.1% بوده. نرخ تورم ماهانه مرداد در گزارش مرکز آمار 1.4% اعلام شده است. اگر این روند در ماه‌های آتی ادامه یابد و هر ماه نرخ تورم نسبت به ماه قبل بیش از 1% افزایش یابد، نرخ متوسط تورم به طور قطع در پایان سال به سطوحی بالاتر از 10% باز خواهد گشت. مسعود خانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نشست این هفته این اتاق با اشاره به شاخص‌ها و روندهایی نسبت به شکل‌گیری دوباره روند تورم دو رقمی ابراز نگرانی کرده است. یکی از شاخص‌های مورد اشاره خانساری رشد نقدینگی در این سال هاست. سیل سهمگین نقدینگی در 3.5 سال گذشته اگرچه نسبت به قبل اندکی تغییر کرده است، اما همچنان نرخ رشد این شاخص بسیار بالاست. طرفان که این رشد نقدینگی با کاهش تورم همزمان بوده است. امری عجیب و غیر عادی که حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد مقیم بریتانیا، آن را اینگونه توضیح می‌دهد.
وقتی دولت سر کار اومد نقدینگی زیر 500 هزار میلیارد تومان بود. الان بالای 1000 میلیارد تومانه. یعنی دولت در ایجاد نقدینگی کوتاهی نکرده و این عامل منفجر کننده تورمه. ولی علت این که تورم در ایران افزایش پیدا نکرده علت مثبتی نیست، علت بیماری اقتصاده. وقتی شما این همه نقدینگی دارید و این نقدینگی منجر به تقاضا نمی شود که قیمت را بالا ببره، معنیش نظام بانکی شما زمینگیره. نظام بانکی شما دچار احتقانه، بسته بودن رگهای بانکی است. در نتیجه پولهایی که ایجاد می شود به سوی مصرف کننده جریان پیدا نمی کند. از سوی دیگر فرصت های سرمایه گذاری در ایران پدید نمیاد، برای اینکه تا شما اون اصلاحات رو پدید نیارید نه سرمایه داخلی نه سرمایه خارجی به سوی ایران متوجه نمی شوند. سرمایه گذاری انجام نگیرد از ترس مافیاها، از ترس این انحصارها، اون وقت ایجاد اشتغال نمی شود. ایجاد اشتغال نشود، رونق پدید نیاد. در غیاب رونق اقتصاد در رکود هرچه بیشتر فرو می رود. به این ترتیب ببینید این پدیده مثبتی نیست که ما این همه نقدینگی را افزایش دادیم در حالی که ایجاد تورم نشده. این به نظر من بیماری است و نشان از سلامت اقتصاد نمیده.
پیوستگی رشد نقدینگی و رشد تورم پدیده ای ثابت شده است. اگرچه برخی معتقدند این پیوستگی و ارتباط در اقتصاد ایران قطع شده، اما نتایج تحقیق و پژوهش‌های متعددی ثابت می‌کند این ارتباط همچنان در اقتصاد ایران برقرار است. گویی اینکه تأثیر رشد نقدینگی بر تورم با تأخیر اتفاق بیفتد. این پژوهش‌ها نشان می‌دهد در بلند مدت هر 1% افزایش در رشد نقدینگی به افزایش 0.89% تورم منجر می‌شود. در یادداشتی تحلیلی که اعظم احمدیان، پژوهشگر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی، برای وبسایت اقتصاد نیوز نوشته، به تغییر ترکیب نقدینگی در ایران طی سالهای اخیر اشاره شده است. در این تحلیل با کمک آمار و ارقام 3 سال گذشته نشان داده می شود در سبد نقدینگی از حجم پول شامل اسکناس و مسکوک و همچنین سپرده های دیداری کاسته شده و در عوض به سهم سپرده های غیر دیداری و مدت‌دار بانکی یا اصطلاحاً شبه پول افزوده شده است که درجه نقدشوندگی پایین تری دارند و بدین ترتیب اثر رشد نقدینگی بر تورم با کشیدن افسار ضریب نقدشوندگی مهار شده است. اما از سوی رشد بدهی دولت به بانک ها و همچنین برنامه دولت برای رونق و اتخاذ سیاست های انبساطی پولی می تواند به عامل فزاینده نرخ تورم بدل شود. هرچند پیش از این اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، در برنامه تلویزیونی تاکید کرده بود که این بانک با چشمانی باز و با ملاحظات تورمی سیاست‌های انبساطی را در دستور کار خود قرار داده است.
نگرانی‌هامون بابت اینه که رشد نقدینگی اگر از حد متعارف افزایش پیدا کند، با یک وقفه میتواند تبدیل بشه به تورم و برای اقتصاد ما و برای سیاست‌گذاران، برای دولت، این دستاورد کاهش تورمی بسیار دستاورد بالایی است که ما تمام تلاشمون بر اینه که سیاست‌های پولی و اعتباری رو به گونه‌ای هدایت و مدیریت کنیم که آسیبی به تورم ایجاد نشود، که به تبع آن هم آسیب برای اصلاح روند نرخ سود است، هم اصلاح روند و ثباتی در بازار ارز داشتیم.
به نوشته تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به این عوامل باید یکسان سازی نرخ ارز را نیز افزود. البته او در این حال این احتمال که روند نزولی تورم متوسط به روند فزاینده بدل شود زیاد دانسته است. تیمور رحمانی در یادداشت خود که در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده پیش بینی می کند اگر عامل غیر منتظره ای در کار نباشد تورم شدیداً رشد نخواهد کرد. شاید دولت 11 در کمتر از یک سال باقی مانده از عمر خود بتواند با اندکی تساهل در کنترل تورم به رونق نسبی اقتصادی نیز دست یابد. امری که دولت برای تحقق آن در ماه‌های اخیر به هر تلاشی متوسل شده است. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. سپاسگزارم که تا پایان این برنامه من رو همراهی کردید. به آدرس namagar@radiofarda.com ایمیل بفرستید. تا یک هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
اینجا رادیو فرداست.